کارشناسان توسعه روستایی معتقدند چند عامل بسیار مهم در توسعه پایدار روستاها نقش اساسی رو بازی میکنه. اولیش میزان دانشه، میزان سواد آموزیه. بعدش نقش آگاهی دهنده رسانه ها مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات و در زمان جدید اینترنت، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی. توسعه روستایی یعنی تغییر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا. حتما میدونید مهمترین عوامل مهاجرت سکنه روستا به شهر بیکاریه، به ویژه بیکاری پنهان در برخی از فصول، تفاوت سطح درآمد، نوع و سطح خدمات روستایی، اون امکاناتی که تو شهر وجود داره اما تو روستا نیست. طرح‌ها و تسهیلات اقتصادی دولت در توسعه روستا باید به گونه‌ای باشه که مشاوران در تهیه طرح و اجرا و بازاریابی روستاییان رو حمایت کامل بکنن. حمایتی زنجیره‌ای که همه مراحل تولید تا بازاریابی و فروش رو در بر می‌گیره. در سالهای اخیر خدمات خوبی در روستاها صورت گرفته و امکانات زیرساختی در روستاها فراهم شده. اکثر روستاهامون دیگه آب و برق و گاز و خانه بهداشت رو دارن. باید بریم به سمت اینترنت و اینکه خیلی از روستاهای ما این امکانات رو هم داشته باشن تا بتونن ازش در جهت شناسایی گروه هدف و بازاریابی کالا و خدماتشون استفاده بکنن. اینجا روستای ما، سامانه پیامکی 30036-37 رو یادتون نره. با هدف شناخت مناطق مختلف روستاهای کشور عزیزمون ایران به ویژه ظرفیت‌های اقتصادیش، خب شنوندگان عزیز و ارجمند، این هم پیامکی بود که آقای مهدوی به تاریخ 22 آبان ماه برامون ارسال کرده بودن. ما هم بهشون زنگ زدیم ببینیم که صحبتشون درباره اینکه گفته بودن برای 200 نفر اشتغال ایجاد میشه چیه، که حالا توضیح هم دادن. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر محمد امین خراسانی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران هستن. میخوایم در خصوص استفاده از فناوری‌های نو برای توسعه روستاها با آقای دکتر صحبت بکنیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اول درباره صحبت‌های آقای مهدوی با هم دیگه صحبت کنیم آقای دکتر. بیشتر منظورشون این بود که مثلا یک شبکه‌ای رو ایجاد می‌کنن برای اینکه همه زعفرون کارها به اون شبکه متصل باشن و بتونن محصولاتشون رو به تمام دنیا عرضه بکنن. این شکلی بود صحبتشون؟
من تصورم اینه که ایشون حالا وجه ممیز مدل کارشون یا وبسایتی که دارن اینه که یه شبکه تخصصی از تولید کنندگان یه محصول ویژه شکل بدن که اینا بتونن در واقع توی این پایگاه تخصصی محصول خودشونو معرفی بکنن به
همدیگر هم بشناسن
و همدیگر رو میشناسن. دقیقاً همون در واقع شبکه هستش.
بله.
شبکه ای از تولید کنندگان یه محصول خاص. البته خب باز شاید بشه اطلاعات بیشتری از این آقای مهدوی در مورد این زمینه کاری گرفت.
درست.
ولی اون چیزی که حالا از صحبت‌های ایشون برداشته من بود اینه که در واقع پایگاه تخصصی که مجموعه‌ای از فعالان یه حوزه خاصی محصول خاص درش جمع میشن و اینگونه هم محصول خودشونو در مقیاس ملی و بین المللی میتونن معرفی بکنن و هم یه شبکه‌ای هستن که با همدیگه میتونن همکاری داشته باشن.
وقتی با هم دیگه همکاری داشته باشن، داشتم الان به این فکر میکردم آقای دکتر، مثلا تو هر محصولی میتونن در زمینه تأمین مواد اولیهشون از هم دیگه کمک بگیرن. بله. یعنی این شبکه محصولی وقتی صورت میگیره، تشکیل میشه، میگن که خب آقای فلانی شما به عنوان مثال مثلا نخ تو از کجا میگیری؟ کجا قیمتش مناسب تره، کیفیتش بهتره؟ اونی که میگه خب من از اینجا میگیرم، بعد دوباره یه بازار رقابتی هم اینجا ایجاد میشه.
بله.
یعنی چقدر میتونه فناوری کمک کنه به این موضوع؟
بله 100% همینطوره. یعنی یه همچین پایگاه‌هایی میتونه تعداد زیادی از فعالان و تولید کنندگان یه محصول خاص کنار هم قرار بده که جز از این طریق اینا نمیتونستن همدیگر رو شاید پیدا بکنن. و البته نکته کاملا بجا و خیلی مهمی که شما فرمایش کردین اینه که اینها منابعشون رو با هم به اشتراک میذارن. یعنی شکلگیری شبکه های اجتماعی و شبکه های فعالان اقتصادی مهمترین مزیتی که داره اینه که انواع و اقسام منابع مادی و معنوی که هر کدوم از این تولید کننده ها برخوردار هستن به اشتراک میذارن و از دانش و تجربه و ارتباطاتی که هر کدوم از این تولید کننده ها و افراد برخوردار هستن یه جمعی میتونه برخوردار بشه و البته همافزایی که بین اینها شکل میگیره میتونه منشأ شکلگیری فعالیت های اقتصادی خیلی بزرگتری باشه. الان مثلا ما تو خیلی از محصولات در زمینه بسته‌بندی واقعا مشکل داریم تو کشورمون. اصلا در حوزه محصولات کشاورزی این یکی از مسائل مبتلا به محصولات کشاورزی ما همین هست و شاید یکی از دلایلی که ما تو برخی از محصولات نتونستیم بازارهای خارجی رو از آن خودمون بکنیم کیفیت بسته‌بندی ما بوده. یقینا زمانی که همچین جمعی شکل بگیره اینها از توان بالاتری برخوردار میشن برای اینکه بتونن به سمت مثلا یه مدل بسته‌بندی استانداردتر به روزتر حرکت بکنن و اینا
ایده بهشون میده
100%. یه ایده مثلا همین بسته‌بندی هسته، من به عنوان مثال عرض کردم خدمت شما. خیلی ایده های دیگه کاملا درسته، ایده های زیادی که توی این جمع ها میتونه شکل بگیره، این شبکه هایی از تولید کنندگانه. و البته یه مزیت و نکته مهمی که توی یه همچین شیوهی میتونه وجود داشته باشه اینه که تخصصی هستن، یعنی همه توی یه زمینه واحد دارن فعالیت میکنن. اون زبان مشترکی که پیش فرض هست برای شکل گیری این جمع میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه اهداف مشترکی رو هم بتونن دنبال کنن.
بله بله، خیلی نکته خوبی رو فرمودید و این موضوع چقدر میتونه به توسعه بازار مشترک کمک کنه تو این زمینه. آقای دکتر خراسانی، ما وقتی در خصوص فناوری‌های نوین صحبت می‌کنیم که دیگه تقریبا نمیشه بهش گفت نوین، فناوری‌هایی هستن که از یک حالتی به حالتی دیگر تبدیل میشن، یعنی هی داره به روزتر میشه.
درسته،
چون سبقش دیگه تقریبا طولانیه، میشه گفت مثلا چندین ساله که سبقه داره این فناوری‌ها. چقدر میتونه کمک کنه در روستاها؟ منتها مشکلی که من فکر میکنم اهالی روستاها داشته باشن، شاید اطلاعات چندانی درباره چگونگی استفاده از این فناوری ها نداشته باشن. همین موضوعی که الان آقای مهدوی گفتن، این خودش یک نوع کسب و کار دیگه، یک نوع همین استارتاپه، کسب و کارهای نوینه. یعنی از طریق این مسئله، تازه حالا تو بخشی از صحبتاشون هم خیلی ریز اشاره کردن که آقا یه وبسایت چقدره؟ مگه 10,000 تومان هزینه‌اش؟ هر کسی هم باشه میگه خب من وقتی بخوام یه شبکه اینچنینی تشکیل بدم 10 تومان هزینه ای نیست. ولی خب اون از این طریق داره کسب درآمد میکنه، باری که الله به هوشش، به استعدادش. حالا اون کسی که اولین بار این کار رو انجام داده که میگفت بنیانگذارش تو شهر روداب کرمان بوده.
بله.
بعد حالا ما بیایم چگونه استفاده بکنیم از این فناوری ها در جهت توسعه اقتصادی روستاها؟ یعنی به چه سمتی بریم؟ از کجا شروع کنیم؟ بیایم جوانای روستا رو فعال بکنیم؟ بیاییم به همگان آموزش عمومی بدیم تو این زمینه؟ چجوری آموزش بدیم؟ یه خورده مقاومت هم گاهی وقتا صورت میگیره.
بله همینطور. خدمت شما عرض شود که استفاده از فناوری های نوین الان دیگه یک انتخاب نیست، یه ضرورته.
بله.
چرا؟ چون دیگه نکته درستی رو فرمودید، دیگه یک اینا فناوری نوین خیلی محسوب نمیشن دیگه، یعنی از مرحله نوین بودن به مرحله هر روز به روز شدن و نو شدن رسیدن و خیلی از این تکنولوژی ها حتی دیگه تو مرحله بلوغ خودشون هستن. این دیگه نشون دهنده ضرورت و وجوب استفاده از فناوری های روز در کسب و کار هستش. من فکر میکنم ما باید از یه گروه های هدفی توی روستاها شروع بکنیم برای اینکه این فناوری ها رو توسعه بدیم. اون مقاومت هایی که فرمودید صورت میگیره عمدتا از طرف گروه هایی هستش که پذیرش کمتری دارن برای تغییر کردن و حرکت به سمت فناوری های بروز و اینکه نمیتونن از روش های سنتی و روش هایی که یه امنیت و آرامشی براشون در طی دهه ها ایجاد کرده دل بکنن و بیان در دل تغییر بندازن خودشون.
بله، مثلا تا سال گذشته با مشغول حسین اینقدر از ما میخرید.
بله،
الان این مشغولام حسین، حالا که تو زبان به قول ما روستایی اکثر من دیدم دیگه، خودم هم روستایی و روستایی هستم، میگن مشغول حسین این هست که میگن نه بابا الان من از کجا معلوم مثلا اونجا بذارم، معلوم نیست فروش بره، بعد این یکی هم از دست میدم، حالا چیکار بکنم؟
بله همینطوره. علت اینم که عرض میکنم بریم سراغ یه گروه های هدف خاص و ویژه و با مطالعه این رو انتخاب بکنیم همین هست. و چه گروهی بهتر از جوانان روستا؟ یعنی روستاهایی که دارای تعداد جوانای بیشتری هستند، سطح تحصیلات درشون بالاتر هست، این یه واقعیته که با سرعت بیشتری و سهولت بیشتری فناوری‌های نو رو قبول می‌کنن و زمانی که سایر گروه‌ها ببینن که حاصل کار این گروه از مثلا کشاورزان، دامداران، فعالان صنایع دستی، فعالان گردشگری، جوانایی که دارن از این فناوری‌ها استفاده می‌کنن چی هست و به چه شکله، مطمئنن اگه کسب و کار سوداوری هم دارن تلاش میکنن که سوداورتر بکنن و برن یاد بگیرن خودشونو انطباق بدن با شرایط موجود. من یادم هست دستگاه های پوز که الان توی همه مغازه ها تقریبا وجود دارن، فارغ از سن و جنس فروشنده، خیلی شاید بعضیا مقاومت میکردن در مقابل اینکه بخوان از اون روش سنتی کار با اسکناس دل بکنن.
بله بله.
و کار با این دستگاه رو قبول بکنن. اما الان ما حتی توی روستاها تو همه بله. شهرها میبینیم که فروشنده ها، حتی فروشنده های سیار
بله
کنار
بله.
جاده ها، هر جایی که دسترسی به اینترنت وجود داشته باشه دارن از این وسیله استفاده میکنن، چون دیدن اون گروهی که ابتدا استفاده از این ابزار و این فناوری آغاز کردن به چه مزیت‌هایی دسترسی پیدا کردن، چقدر تونستن راحت‌تر مشتری رو جذب بکنن، کنار جاده بتونن
بله.
بدون
آقا تو اتوبوس وقتی سوار شدیم میان بالا میگن آقا کارتخوان داریم، ما کارتخوان
دقیقاً موجود. دقیقاً بتونن کاسبیشون رو توسعه بدن، وقتی این مزیت رو ببینن اونا هم به همین سمت و سو حرکت میکنن. پس گام اول اینه که ما گروه هدفمون رو درست شناسایی بکنیم تا به وسیله ترویج این فناوری‌ها توی خصوصا جوونا و تحصیل کرده های روستا با سرعت و سهولت بیشتری فناوری رو جایگزین بکنیم. اما در رابطه با فرمایش شما که چجوری میتونه توی کسب و کار این کمک بکنه، من فکر میکنم تو همه مراحل یه فعالیت اقتصادی میتونه فناوری های نو خصوصا با تأکید بر فناوری های دیجیتال مؤثر باشه. از زمانی که شما مثلا به عنوان یک کشاورز میخوای زمین رو تو آماده سازی بکنی، اطلاعاتی که میتونی به دست بیاری برای آماده سازی زمینت، نهاده هایی که میخوای استفاده بکنی، تا طی فرایند داشت و رشد محصول که میتونی انبوهی از اطلاعات، خیلی مواقع به رایگان توی فضای مجازی موجود هست و مشاوره های خیلی رایگان یا ارزان قیمتی که وجود داره استفاده بکنی، و از همه اینا مهمتر بعد از مرحله تولید برای بازاریابی محصول، که حالا مثلا این نمونه‌ای که فرمودید این دوستمون آقای مهدوی برای بحث بازاریابی کالا و خدمات هستش. به هر حال هر کالای خدماتی اگر وصل به مشتری و بازار نشه نهایتاً محکوم به شکست خواهد.
همینطوره.
و این خیلی میتونه کمک بکنه یه همچین فناوری‌هایی و یه همچین روش‌هایی که به مرور بیان جایگزین روش‌های سنتی بشن و بازارهای مجازی رو شکل بدن. به عبارتی ما اگه بازار سنتی داریم برای هر محصولی تو مناطق مختلف کشور، یه بازار مجازی هم میتونیم داشته باشیم با هزینه کمتر، خیلی سریعتر و البته ارزش افزوده بیشتری که برای کشاورز تولید میکنه و میتونه مستقیم وصل بکنه به مصرف کننده یا توزیع کننده و در واقع اینجا با حذف واسطه یا با کاهش واسطه های بین تولید کننده و مصرف کننده نهایی ارزش افزوده بالاتری رو نصیب تولید کننده ها بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای دکتر محمد امین خراسانی، عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران. با شما خداحافظی میکنیم.
منم از شما ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم. شنوندگان عزیز، ما به همه جای ایران سفر میکنیم که مقصد سفر ما رو هم شما تعیین میکنید. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست برای اینکه شما به ما بگید که کجا بریم دفعه دیگه در برنامه روستای ما. از همراهیتون متشکرم. موفق و پایدار و پیروز باشید. خداحافظ.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
یکو پرهشن لبر یا نویم شنم شنم چون لبر راجه بز ماله خب دو شنم سر شدانه با ساک و گرال هیری کنده شنم بزانه نو گلا میم بزانه نو گلا میم خلق و ورن هون ببینن بنچه بنچه گل بشینن سربرات سرداره بس حس راشق برشینه گچ و خیز مانه شیره جنی فکر اینه و دست مانا کل نشانه خینه مساوی یک هله بار گوار هن نکله خینه مساوی یک هله بار گوار هن نکله
کلامه بزانه نو کلامه. رادیو همراه شما. امروز رادیو در دستان شما. تلفن همراه شما، رادیوی شما. iranseda.ir
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام و هزاران درود به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. درود به همه شما همراهان عزیز. اقتصاد در نهج البلاغه آغاز میشه. خوش اومدید به این برنامه. بزرگترین رهاورد مناسبت‌های قشنگ ما این هست که ما رو بیشتر همراه میکنه با کلام و بیان بزرگان دین و عظمت هایی که در کلام معجز آفرین این عزیزان نهفته است. اقتصاد در نهج البلاغه هم ما رو بیش از گذشته با کلام بلیغ و فصیح مولا علی علیه السلام همراه میکنه. در این برنامه هم از خطبه 111 نهج البلاغه گفتگو می‌کنیم در حضور استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین امین کثیری. درود بر شما. خیلی خوشحالم که بازم شما رو در این برنامه می‌بینم. شنونده ها میشنوند ولی ما می‌بینیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی.
در خدمتون هستیم. خیلی خوش اومدید. درسته که بارها و بارها دنیا مذموم عنوان شده. دنیا خیلی ویژگی های پست و پایینی ازش ذکر شده، اما امیدهای فراوانی در دل کلام مولا علی علیه السلام برای همین دنیای مذموم و مورد مذمت گفته شده که ما رو متوجه میکنه که چقدر میتونیم از این دنیا زمین ساز باشیم برای خودمون، برای برکت امروزمون و سعادت آیندمون. درست میگم استاد کثیری؟
بله همینطوره.
خیلی گفتیم دنیا و دنیا دوستی و دنیا پرستی و اینجور چیزا و صحبتها که ما روی مقدار اصلا مایوس میکنه، ولی وقتی که مولا علی علیه السلام از دنیا حرف میزنه اتفاقا ما رو امیدوار میکنه.
بله.
که خیلی باید به دنیا توجه داشته باشیم.
بله، در حقیقت امیرالمومنین ما رو دنیا شناس بار میاره.
احسن. آره. بله. امیدواریم نه... اینجوری باشیم البته.
بله. نه دنیا گریز، نه دنیا پرست، دنیا احسن. شناس.
اتفاقا بعضی وقتا میگن که خب از این دنیا دوری کنید، نمیدونم یه گوشه برید کارتون رو انجام بدید. خیلی توجه نکنین. اینا خیلی خیلی دیدگاهای فکر میکنم بدیه.
بله بله،
اتفاقا باید ما تو متن باشیم.
دقیقاً همین.
خیلی هم آدم دنیا دوستی باشیم. بله. به معنای این که بتونیم از این دنیا هم توشه خودمون رو جمع بکنیم، هم به هر حال دست چهار نفر رو بگیریم.
بله، اصلا ما باید در این دنیا زندگی بکنیم.
آفرین.
و اگر بخوایم قهر بکنیم با دنیا، در حقیقت خودمون رو داریم محدود میکنیم و خودمون رو بیشتر اذیت میکنیم. در سیره معصومین علیهم السلام هم که نگاه میکنیم این گونه نبودند. اتفاقا در دنیا خیلی شدید در تعامل بودند با مسائل دنیوی، اما نوع دیدگاه متفاوته.
درود بر شما. خطبه 111 هم شما اشاره کردی در برنامه قبل که خب نیت رو مشخص میکنه برای ما و راه رو. منتها تو بعد راه فرمودید که مولا علی علیه السلام خیلی با وسواس بیشتری، بازم از ویژگی‌های دنیا صحبت‌هایی رو می‌کنن و بعد اشاره می‌کنن به راهی که ما باید انتخاب بکنیم. درست گفتم؟
بله همونطور.
در خدمتتون ادامه بحث.
بله همونطور که از سالی اشاره فرمودید، امیرالمومنین علیه السلام در این حالی که در این خطبه شریف دنیا رو و شاخصه ها و مشخصات دنیا رو معرفی می‌فرمایند، راهکار هم ارائه می‌کنند که چگونه با این دنیا تعامل بکنیم. ببینید، من حالا قبل از اینکه این عبارت ها رو بخونم یه توضیحی رو عرض بکنم، اونم اینه که اگر ما بنا بود با دنیا هیچ تعاملی نداشته باشیم، اصلا امیرالمومنین لازم نبود که این خطرگاه ها و گریزگاه ها رو به ما تذکر بدند. اگر بنا نباشه که ما مسافرتی بریم، این که من به شما بگم که فلان جاده خیلی خطرناکه، داری میری مثلا از سمت راست حرکت کن، خب این حرفا میشه یه حرفای عبث و بیهوده، چون شما اصلا قرار نیست از اون راه بری، اصلا شما نمیخوای اون مسیر رو طی بکنی. این همه اصرار ائمه معصومین و امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه همه نشان دهنده اینه که ما باید این مسیر رو بریم، ما باید با دنیا تعامل بکنیم، ما باید در دنیا فعالیت بکنیم، اما اینجاها رو هم بشناسیم، شاخصه ها رو بدونیم، خطرها رو بشناسیم و محتاطانه و درست حرکت بکنیم، مسیر را در حقیقت درست انتخاب بکنیم. بعد از اینکه حضرت یه سری دیگه شاخصه از دنیا رو فرمودن، که من خیلی اصرار دارم بگم شاخصه ها، نگم عیوب دنیا. یه باری هم خاطرم هستش که مثال زدم، گفتم ما یه دارویی رو وقتی می‌خریم، حالا ممکنه خیلی کم این کارو بکنیم، اما شما جزء قوانین و استانداردهای دارویی اینه که دارو یه بروشوری داخلش باشه که در این بروشور نحوه صحیح مصرف و در عین حال عوارضی که ممکنه این دارو داشته باشه رو تذکر بده.
آره دیگه، این دارو در عین این که یه سری مزایا داره در آینده توی بدن ما تأثیر میذاره، ولی خب به محض این که استفاده بکنیم یه سری عواقبی هم داره دیگه.
احسن.
ممکنه خواب زیادی بیاد سراغ ما، نمیدونم کسل بشیم، سرگیجه داشته باشیم، خیلی چیزای دیگه‌ای که
یعنی این اصلا یکی از استانداردهای معقول و منطقی و درست هستش.
آره.
هر دستگاه دیگه‌ای هم ما توی، حالا چون داریم درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم، مثلا یکی از حقوق مصرف کننده همینه که بدون این دستگاه رو چگونه می‌تونه به خوبی استفاده کنه، خطرات این چی ممکنه باشه. امیرالمومنین علیه السلام همینجوری دنیا رو به ما معرفی میکنند. اینا عیوب دنیا نیست، اون دارو خیلی مزایا داره، در این حال ممکنه سری عوارض هم داشته باشه که اونم به ما تذکر میدن. عوارض رو تذکر میدن به این معنا نیست که شما برای درمان مریضیت از این دارو استفاده نکن،
بله.
به این معناست که بدان این خطرات رو هم ممکنه داشته باشه، مخصوصا مصرف به اصطلاح ناصحیح و نابجا. لذا من خیلی تأکید دارم بگم امیرالمومنین شاخصه های دنیا رو دارن بیان میکنن، نه عیوب دنیا رو،
که برسن به اون نتیجه
که بله، که ما بتونیم خوب استفاده بکنیم و اون مسیرمون رو درست طی بکنیم. حضرت میفرماین که الستم فی مساکن من کان قبلکم اطول اعمارا. ممکنه این نوع پاسخگویی امیرالمومنین به این سوال ما باشه که یا امیرالمومنین، حالا ما تو دنیا، بالاخره دنیا جذابه و این گونه که ما میفهمیم از فرمایشات شما و از سیره شما، ما مجبوریم با دنیا تعامل بکنیم، مجبوریم تو این دنیا زندگی بکنیم، مجبوریم تو این دنیا فعالیت بکنیم. چه کار بکنیم که از خط خارج نشیم؟ چه کار بکنیم که دنیا چشممون رو پر نکنه؟ چه کار بکنیم که نیتمون یه وقتی یواش یواش عوض نشه؟ با یه نیتی وارد دنیا میشیم، با یه نیتی وارد بازار کسب و کار میشیم، چه کار بکنیم که یواش یواش در این حالی که داریم فعالیت میکنیم، اما یواش یواش نیتمون جابجا نشه، یواش یواش مسیرمون منحرف نشه. حضرت این رو اینگونه سوالی دارن جواب ما رو میدن، میفرمایند که آیا شما در جایگاهی نیستید که قبل از شما هم افرادی در این جایگاه بودند که یه شاخصه ای داشتند، اطول اعمارا، عمرشون خیلی طولانی تر از شما بود. خب واقعا آدم اگر اینجوری به دنیا نگاه بکنه، دنیا نمیتونه بفریبتش، دنیا نمیتونه نیتش رو عوض بکنه، دنیا نمیتونه هر راهی رو جلوی پاش بذاره برای رسیدن به هر هدفی. خیلی جالبه حالا اینکه امیرالمومنین میفرمایند اطول اعمارا، در احوالات یکی از انبیاء گذشته هستش که به یه فردی برخورد کرد که خانه ای نساخته بود، بهش گفتش که مثلا شما چند سالته که خونه نساختی؟ چرا خونه نساختی؟ گفت بخواه عمرم انقدر احساس میکنم کوتاهه که فرصت خونه ساختن ندارم. گفت چند سال عمرت؟ مثلا عمر طولانی به نسبت امروزی، عمر دست